بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که بر این استدلال به آیه شریفه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو، که استدلال شده بر این آیه به این که از آیه استفاده می شود که فاجتنبو و مطلق الاجتناب واجبه یا اجتناب به نحو مطلق واجبه، و وجوب اجتناب مطلق اقتضا می کند که حتی بیع و شراء اون چیزی که عنوان رجس رو داره اون هم حرام باشه. عرض شد که امام رضوان الله علیه بر این استدلال سه اشکال وارد فرمودن. اشکال اول این بود که این رجس در این آیه شریفه یک قیدی داره، رجسون من عمل شیطان، یعنی موضوع وجوب اجتناب الرجس الذی من عمل شیطانه، یک موضوع مرکب میشه، یک جزءش عنوان رجس، یک جزءش عنوان من عمل شیطانه. و ما در این کسی که میاد نجس رو می فروشه، در این که آیا این جزء دوم که عبارت از من عمل شیطان هست این عنوان محققه یا محقق نیست، ما تردید داریم. این اشکال امام باید یه مقداری دقت بشه و بیشتر روی او تأمل بشه. در آیه شریفه داره انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. این من عمل الشیطان، یک احتمال این است که خبرون بعد الخبر باشه. دو تا خبر تو آیه، آیه و خداوند می فرماید خمر و میسر و انصاب و ازلام رجسون، این یک خبر. من عمل شیطان، اینم خبر دوم. یعنی این گونه امور خمر، میسر، انصاب و ازلام هم عنوان رجس رو داره. تمام، یک خبر مستقل، هم عنوان من عمل شیطان رو داره، خمر هم رجس است این یک، هم من عمل شیطان است این دو. بله؟ نه، بیان برای رجس، یعنی نه، ما داریم ببینیم اینطور نیست که رجس خودش عمل شیطان باشه، رجس من عملی. حالا داریم متعلق ها رو بیان میکنیم، میخواییم ببینیم آیه کدوم رو بیان میکنه. اگر خداوند از اول فرموده بود انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام من عمل شیطان، اشکالی داشت. من عمل شیطان، این من جار و مجرور با متعلق خودش خبر بعد الخبره، یه خبر دومه. بله، حالا داریم به صورت احتمال میگیم، نمیدونم قطعا هم همینطوره. این فرمایش امام در صورتی است که ما، یعنی این اشکال اولی که امام فرمودن در فرض است که ما بگیم در آیه شریفه یک خبر داریم، این یک خبر ما یک قیدی داره به نام من عمل شیطان، اون وقت نتیجه این میشه الرجس الذی یکون من عمل شیطان. اما اگر آمدیم احتمال دادیم گفتیم آیه شریفه کلمه رجس داره، کلمه من عمل شیطان هم داره و احتمال میدیم این خبرون بعد الخبر باشه. اگر احتمال دادیم این خبرون بعد الخبر باشه، دیگه این اشکالی که امام رضوان الله علیه بیان فرمودن، این اشکال بر این استدلال وارد نمیشه. این نسبت به اشکال اولی که بیان فرمودن. اما انصاف این است که اون اشکال نهایی همون اشکال سومه که رجس به معنای نجس مصطلح نیست. ما الان مدعامون این است که اثبات میخواییم بکنیم حرمت معامله و ایقاع معامله را روی نجس مصطلح. ما بر خمر میتونیم بگیم نجس مصطلحه، لذا دست آدم هم به او بخوره دست انسان نجس میشه، اما انصاب یعنی بت‌ها، خود میسر، خود ازلام، اینا نجس مصطلح که نیستن. اینا بازی با اینها حرام هم هست، اما دست انسان بخواد به اینها بخوره این موجب نجاست نمیشه. نتیجه این میشود که استدلال به این آیه شریفه بر مدعا ناتمامه. دلیل دیگر، دلیل پنجم، طبق این یا طبق این بیان ترتیبی که ما داریم میگیم دلیل ششم میشه در سور خیلو. اگر ما آمدیم گفتیم عام مطلق یعنی اگر ما آمدیم گفتیم رجس نجاست مصطلح رو هم میگیره و عام مطلق، خیلی خوب، اگر کسی این ادعا رو بتونه اثبات کنه بله. اگر کسی بتونه بگه آقا رجس عام مطلق از نجاست، یعنی کل نجسن رجسون و لیس کل رجسن که نجسن، این خب باز مجالی برای استدلال به این آیه هست. ولی باز اگر حالا کسی آمدش این ادعایی هم کرد، نکته خوبی بود که ایشون فرمودن، اگر کسی آمد گفت آقا توی آیه شریفه کلمه رجس داره، درست رجس مساوی با نجس مصطلح نیست، اما اعم مطلقه و اگر اجتناب از اعم واجب شد، اجتناب از اخصم واجبه دیگه، نمیتونیم بگیم اجتناب از اعم واجبه اجتناب از اخص واجب نیست. این بیان یه بیان خوبی میتونه باشه، اما باز فیه تأملون و وجه تأمل این است که اگر ما عموم و خصوص مطلقم آمدیم گفتیم، ممکن است بگیم در اون معنای عامش و در رجس به معنای عمومش یک خصوصیتی وجود داره که به اون ملاک شارع میخواد تحریم بکنه، وجوب اجتناب رو بیاره. در نجاست مصطلح ما میخواییم به عنوان خود نجس، به عنوان خاص، به این عنوان ما میخواییم دلیل برای تحریم داشته باشیم. رجس رو اگر به معنای عام معنا کردیم، دیگه دلالتش برای این که بخواد بگه نجس به عنوان خواستم میتونه نجس باشه مشکله. علایالم این بیان اگر باشه قوم و خصوص مطلق باشه یه مقدار بیان خوبیه، اما کسی رو نگفته، یعنی کسی از نظر لغوی بتونه اثبات کنه رس با نجس عموم و خصوص مطلقه، این چنین نیست. ممکن است دم که نجسون، اما این دم الان برای احیای جان یک کسی عنوان رس رو نداره، شربش رسه، اما برای احیای جان کسی عنوان رس رو نداره. لذا میشه گفت عموم و خصوص من وجهه. بله؟ خب اهم مطلق میگیرن؟ خب حالا عرض کردم اگر واقعا اهم مطلق باشه اون وقت باز استدلال به این آیه تقریبا درست میشه، ولو یه تأمل و مایی هم در کار باشه. آیه بعدی که بهش استدلال شده آیه پنجم سوره مدثره، میفرماد و رجزه فهجر. خب اولا ببینید رجز با کلمه رجز خیلی قریبه با همه، به جای سین فقط ز داره، بعضی ها رجز خوندن، بعضی ها رجز خوندن، بعضی ها در همین آیه رجزم خوندن و رجزه فهجر. خب رجز یا رجز فهجر وجوب هجر، وجوب اجتناب داره، وجوب هجران از او داره. آیه می فرماد و روز، این مطلقه، هر روزی شامل نجس میشه. فهجر هجرم مطلقه، یعنی به جمیع انواع تقلبات و تصرفات شامل بیع و شرا هم بشه. بنابراین بگیم آیه دلالت دارد بر این که از مطلق رجز وجوب مطلق الاجتناب در کاره، باید اجتناب بشه. آیا این استدلال درسته و مدعا رو اثبات میکنه؟ باز در اینجا وقتی ما به مفسرین مراجعه میکنیم، عرض کردم حالا بعضی ها قرائات مختلف رو خوندن، مثلا کلمه عرض می شود که رجز رو گفتن که اگر دلکس خونده بشه رجز به معنای عذاب خداست، دلفت خونده بشه به معنای بت و صنم اصنام. عرض می کنم به معنای روز به زن به معنای معصیته. مرحوم تبرسی در مجمع البیان اونجا وقتی رج رو داره معنا می کنه به اسنام معنا کرده، اوفان، عذاب، معاصی، فعل قبیح، خلق مذموم، الخلق الذمیم و حب دنیا، حتی به حب دنیا تطبیق فرموده. اما هیچ یک از مفسرین رد یا رج را به نجس معنا نکرده، هیچ یک از مفسرین نداریم که رج رو به معنای نجس معنا کرده باشه، مگر اینکه باز همون حرف رو بزنیم بگیم رج همون رجسه، مخصوصا حروفش مشترکه. عرب ها می دونید که الان گاهی وقت سین رو ز میگن در تلفظ و اینها، گاهی وقت به جای سین مسجد رو میگن مسجد، مثلا در تلفظ عرض می کنن. اون وقت رج یا رج اصلا به معنی نجس نیامده، تطبیق بر نجس نشده، هیچ یک از مفسرین تطبیق نکرده. این اولا. ثانیا حالا بر فرض این که روج به معنای نجس هم باشه، این فهجر مربوط به باب صلات فقط، به قرینه این که اونجایی که دنبالش میکنن و سیابکه فتحهر، این مربوط به باب صلات و حجر در صلاته، یا خیلی توسعه بدیم مربوط به اکل و شربه، اما مطلق حجرها رو شامل نمیشه. علاوه بر این که باز بعضی از مفسرین اصلا احتمال دادن که این آیه شریفه خطاب به پیامبر اکرم صلوات الله علیه باشه و از اختصاصات پیامبر باشه. دلیل هفتم آیه 157 سوره اعراف، و یحرم علیهم الخبائث. خبائث رو خداوند تحریم میکنه. باز اینجا هم خبائث داریم. این خبائث بگیم آقا ازهر مصادیق خبائث نجاسته. در اشیا ازهر مصادیق خبیث عنوان نجس رو داره، لذا خداوند فرماید و یحرم علیهم الخبائث. جواب این است که در اینجا این یحرم شامل همه انواع تصرفات نمیشه، و یحرم علیهم الخبائث شامل اون انتفاعات مترتبه و انتفاعات معموله میشه. یعنی خبائث رو میخوردن، مینوشیدن یا میپوشیدن، مثلا فرض کنید در همین حده، اما شامل بیع و شراء بگیم مجرد ایقاع معامله در خبائث حرامه، این چنین نیست. حالا اگر یه خبائثی در یه منزلی جمع شده، یه کسی پول بده کسی رو اجیر کنه این خبائث رو بیاد برداره ببره، نمیشه بگیم آیه میگه اینم حرامه. مطلق تصرفات در خبائث از آیه استفاده حرمت او نمیشه. این هم دلیل هفتمی که اقامه شده. دلیل هشتم، مرحوم شیخ در همین اولین نوع و اولین مسئله که میان سراغ ابوال ما لا یؤکل لحمه، اونجا میفرمایند بیع بول حیوان غیر معکول لحم جایز نیست. سه تا دلیل آوردن، یکی لحرمتهی، دوم میگن لنجاستهی، سوم میگن برای اینکه انتفاعی به او برده نمیشه. این بیانی است که مرحوم شیخ در اونجا دارن. یک وجه برای حرمت معامله رو خود حرام بودن اون شیء قرار میدن، خود این شیء اصلش و شربش حرامه. آیا ما میتونیم بگیم چون نجس حرمت الاکل دارد، حرمت و شور دارد، کل ما حرم اکله و شربه فبیعه و شراؤه حرامون؟ ما در فقه دلیلی بر این کبرا نداریم. بگیم یک کبرایی که خوب اینو دقت بفرمایید، اگر کسی بخواد بگه آقا شیء نجس برای این که حرمت و شرب داره یا حرمت الاکل داره، برای این بیع و شرائش حرامه. خب تا حالا ما در ادله دیگه میگفتیم این رسته، این خبیثه، این عرض میشود که یا روایاتی که مطرح کردیم، اما الان میگیم کاری به اینا نداریم. میگیم النجسو اكله و شربه حرام، فبیعه و شراؤه حرام. اینجا اشکالش این است که ما چنین کبرایی نداریم اصلا، چنین قاعده‌ای که بگیم کل ما حرم یا حرم اکله او شربه و بیعه و شراؤه حرام، ما چنین کبرای کلی اصلا نداریم. پس نمیشه حرمت رو هم دلیل قرار داد. اگر یک فقیهی بگوید نجس به عنوان اینکه حرمت و شرب یا حرمت الاکل دارد، پس بیع و شراش هم حرامه. خب ممکنه بگیم آقا میته حرمت الاکل داره، اما اگر بیع کنن برای اینکه در کود استفاده بکنن بیعش صحیح باشه. بعدا هم میرسیم به اینها انشاءالله. میته رو بگیم خودش حرمت الاکل داره، نمیشه گوشتش رو خورد، اما اگر این رو بفرستن برای استفاده یا بفروشن برای که استفاده کود از او بشه، مانعی نداره. برخی هم فتوا دادن. ما دلیلی در این کبرا نداریم که هر چیزی که شربش یا اکلش حرامه بیع و شرائش هم بخواد حرام باشه. این رو در ذهن خودتون بسپرید. میان سراغ کلمه نجاسه. خب نجاسه بخواهم بیان نجس به عنوان انه نجسون، آیا دلیل بر حرمتش داریم؟ حرمت بی و شرا، خب خود نجاست که نمیتونه دلیل باشه، چون این مدعات الان مدعای ما این است که میخواهم بگیم النجس بی او و شرا او حرام. میگیم چرا؟ میگیم لنجاسته، این که مصادره مطلوب میشه، دور میشه. بگیم النجس بیعه و شراؤه حرام، چرا؟ لنجاسته. این دلیل عین مدعا میشه. بله؟ نه، ما الان اون که تکلیفی درست کنیم. خیلی خوب، حالا اون رو درست کردیم. مرحوم شیخ اینجا رو مقداری خلط هم کردن که حالا با این رو تذکر میدیم. حالا فعلا میخوایم این، حالا اگر کسی، اگر شیخ مثلا ازش بپرسیم آقا چرا بیع و شراء نجس حرامه، بفرماید لحرمتهی، اشکالش نیست که ما همچه کبرایی نداریم که اگر یه چیزی حرمت الاکل یا حرمت الشرب داره حتما باید چی داشته باشه؟ حرمت البیع و شراء داشته باشه. این یکی دیگه. چون نجسه میگیم خب این مدعاست. میان سراغ مطلب سوم. اگر کسی بگوید بیع و شراء نجس حرام است به حرمت تکلیفیه، برای اینکه قابلیت انتفاع نداره، برای اینکه انتفاع به او امکان نداره. نجس چون قابلیت انتفاع ندارد از مالیت خارج میشه، و چیزی که از مالیت خارج میشود بیع و شراء او بگیم حرامه. جواب این است که اولا شما نهایت این است که وقتی میگید مالیت نداره بیع و شراش میشه باطل. مالیت نداشتن یا عدم الانتفاع به، این عبارت شیخ که میفرمد لعدم الانتفاع به یعنی مالیت نداره، این اثبات میکند حرمت وضعیه را، یعنی بیع و شراش باطل میشه، اما اثبات حرمت تکلیفیه نمی کنه. اون وقت اینجا نکاتیه که البته باید در حرمت وضعیه بیان بکنیم، و اون این است که آیا اصلا در بی یعنی در صحت بی مالیت معتبره؟ یک، آیا مالیت اندل اغلا معتبره؟ حالا اگر یک چیزی بین دو نفر ارزش داره دیگران براش ارزش قائل نیستن، مثلا فرض کنید پدری از دنیا رفته، این پدر فرض کنید یه خط خیلی جالبی در یه کاغذی نوشته، اینو دیگران شاید یک ریال هم براش نمیدن، اما این بچه ها ارزش داره براشون، این هر کدوم حاضرن به یه قیمت گزافی بخرن که میان در جای خودش انشاءالله میرسیم اینها رو مفصل هم بحث میکنیم. آیا در بی عوض و معوض ثمن و مثمن باید حتما مالیت داشته باشه یا نه؟ اگرم مالیت داره معتبره، باید مالیت اندل جمی باشه یا همین مالیت بین طرفینم کافیه؟ بین این دو طرف اگه واقعا براش مالیت قائل باشن کافیه، اینها رو هم بیان میکنیم. پس نتیجه این گرفتیم، مجرد حرمت نجس، مجرد عدم الانتفاع، یه کسی بگه آقا چون نجس مالیت نداره شما دارید الان بی روی این انجام میدین، حرامه. نه، او حکم وضعی رو میاره بعدن، اونم تازه با این نکاتی که اضافه کردیم که اگه مالیت معتبر باشه، اگه مالیت اندر جمی معتبر باشه، به الله اگر اونام نباشه حرمت وضعیم نداره. تا اینجا نتیجهی که ما گرفتیم یه جنبندی بکنیم از ادلهی که تماماً 7-8 دلیلی که برای حرمت بی اعیان نجس ذکر کردیم، تنها دلیلی که خیلی ظهور روشن داشت در این که بیع و شراء اعیان نجس حرام است به حرمت تکلیفیه، فقط روایت چی بود؟ صحف العقول بود. بقیه روایات و آیات و ادلهی که دنبال کردیم شما ملاحظه فرمودید که عرض می کنم که اینها قابل قبول نبودن و تمام اینها مخدوشه. اون وقت غیر از روایت صحف العقول و این ادله که ذکر کردیم یه چیز دیگه باقی میمونه، آیا ما در کلمات فقها اجماعی داریم بر این یا نه؟ در میان فقهای شیعه آیا اجماع قائم شده است بر این حرمت تکلیفیه؟ اگر خب این ادله که همه مخدوش بود، اگر واقعا یک اجماعی قائم شده باشه بر حرمت تکلیفیه، خب ما از همون اجماع تبعیت میکنیم. اما اگر اجماع نداشته باشیم، اجماع عرض میکنم که در اینجا بعضی ها این ادعای اجماع رو ذکر کردن. مرحوم شیخ طوسی، مرحوم علامه، اینها ادعای اجماع کردن بر این حرمت تکلیفیه. اون وقت علاوه بر اجماع، ادعای شهرت محققه در کلمات قدمای اصحابم شده، یه شهرت محققه یه ما داریم. نکته ای که وجود داره این است که عبارات فقها ها بعضی هاش ازش حکم تکلیفی استفاده میشه، بعضی هاش حکم وضعی که اکثرش هم حکم وضعی استفاده میشه، بعضی هاش هم حکم تکلیفی استفاده میشه هم حکم وضعی. ما باید در بحث فردا این عبارات فقها ها رو ببینیم، بعد ببینیم آیا یه اجماعی واقعا بر این حرمت تکلیفیه داریم. اگه اجماع داشتیم فبه ها، وقت اگر اجماع نداشتیم آیا به مجرد روایت صحف العقول ما میتونیم بگیم آقا تمام اعیان نجسه بیع و شرائش به حرمت تکلیفیه حرامه، یا نه فقط این موارد خاصه ای که دلیل داریم مثل خمر مثلا اگر اون رو هم کنار گذاشتیم روایت توان فل اقول رو، اون وقت میگیم آقا فقط یه موارد خاصه مثل خمر که دلیل بر حرمت تکلیفیش داریم، اونا رو ما میتونیم بگیم بیع و شرائش حرامه. اما بیع و شرائع قرف میته، بیع و شرائع نمیدونم چی، خود بیع و شرائش با قطع نظر از اون آثار خارجیش خودش هیچ حرمت تکلیفی نداره. این کلمات فقها رو ببینید تا فردا عرض بکنیم انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.